نگرانی وضعیت قرمز در نزدیک به نیمی از استانهای ایران. در حال حاضر به گفته وزارت بهداشت ایران، 15 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان دیگر هم در وضعیت هشدار به سر می‌برند. از جمله در استان مرکزی که وضعیت شیوع ویروس کرونا بحرانی گزارش شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق در این زمینه گفته که تا هفته گذشته تنها شهر عراق در استان مرکزی در وضعیت قرمز قرار داشت، اما در حال حاضر خمین، صابه و دلیجان هم در شرایط بحرانی به سر میبرند.
پدرتم الان مریضه؟ بعد مادرتون هم باردارن؟ آره؟
بله.
خب الان پدرتون با مادرتون یه جا هن؟
نه.
آها، پدرتون قرنطینه؟
بله.
در کل کشور بنابر آمار رسمی تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا تا عصر جمعه به بیش از 322,500 نفر رسیده است. آمارهای رسمی قربانیان کرونا در ایران همواره از سوی رسانه‌ها و برخی از نهادها از جمله شماری از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس با تردید روبرو شده.
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران در اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم باید شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، حداقل خود مردم بدونن تکلیفشون چیه.
از جمله استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارد تهران است. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با اشاره به ادامه وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران گفته که محدودیت‌های هفته‌های گذشته در هفته آینده هم اعمال می‌شود. به گفته استاندار تهران در روز جمعه 54 نفر در تهران قربانی کووید 19 شدند و تعداد بستری‌ها با شیب ملایمی روند نزولی دارد. بر اساس محدودیت‌های اعمال شده در استان تهران، طرح ترافیک اجرا نمی‌شود و برگزاری مراسم عروسی، عزا و فعالیت‌های اماکن ورزشی سرپوشیده ممنوع است و نماز جمعه در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند برگزار نمی‌شود. آمار قربانیان تهران در حالی اعلام شده که مقام‌های ایران از ارائه آمار تفکیکی دقیق درباره استان‌های مختلف خودداری می‌کنند. در سایر نقاط جهان هم روند افزایش مبتلایان به ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در هند آمار مبتلایان به این ویروس از 2 میلیون نفر گذشت و این کشور پس از آمریکا و برزیل بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 را دارد. آفریقای جنوبی و مکزیک دو کشوری هستند که در روزهای اخیر بر اثر افزایش شمار مبتلایان و تعداد قربانیان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. در مکزیک شمار قربانیان کووید 19 از مرز 50,000 نفر عبور کرده و این کشور را از لحاظ شمار قربانیان پس از آمریکا و برزیل قرار داده است. دولت مکزیک که از 2 ماه گذشته محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را کاهش داده، متهم است که نتوانسته در کاهش بحران کرونا به درستی عمل کند. در قاره آفریقا شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 1 میلیون نفر گذشت که نیمی از این تعداد به آفریقای جنوبی تعلق دارد. با این حال بر اساس آمارهای منتشر شده تنها 9 میلیون تست در این قاره 1,200,000,000 نفری گرفته شده که بر این اساس آمار واقعی مبتلایان می تواند بسیار بیش از تعداد منتشر شده باشد. شماری از فقیرترین کشورهای دنیا در قاره آفریقا قرار دارند که دارای ضعیف‌ترین نظام بهداشتی هستند و عدم انجام تست کافی در این کشورها می تواند آفریقا را به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گورهایی که برای قربانیان کووید 19 در برزیل آماده می شود. در حالی که تعداد مبتلایان در جهان به 20 میلیون نفر نزدیک می شود و قربانیان این بیماری در جهان به حدود 720 هزار نفر رسیده، برزیل در میانه فصل سرما در این کشور بعد از آمریکا در رده دوم بیشترین مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان قرار دارد. بعد از این دو کشور هندوستان قرار گرفته. در حالی که هر روز تعداد بیشتری گرفتار این بیماری می شوند، کشورهای ثروتمند جهان گرفتار اختلاف برای چگونگی اصلاح در سازمان بهداشت جهانی هستند. آمریکا که بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان جهانی بوده است، عضویتش را لغو کرده و دیگر کمکی به این سازمان نمی کند. اما آلمان و فرانسه شکایت دارند که واشنگتن با وجود لغو عضویتش در چگونگی اصلاح این سازمان دخالت می کند. مشخص شده که سازمان بهداشت جهانی در مدیریت و ارائه اطلاعات درست درباره همه‌گیری کووید 19 اشتباهات زیادی داشته است و همزمان آمریکا این سازمان را متهم به تبعیت از دولت چین می کند. در ایران هم بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد هر 9 دقیقه یک نفر در ایران قربانی این بیماری می‌شود و تا کنون بیش از 18 هزار نفر جانشان را از دست دادند و حدود 350 هزار نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. اما مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند 98% آنها بهبود یافتند. آمارهایی که خیلی‌ها در مورد دقت و صحتشان شک می‌کنند. بزرگترین چالش پیش روی ستاد مبارزه با کرونا در ایران چگونگی برگزاری مراسم عزاداری محرم است که به طور سنتی عزاداران در محیط‌های بسته جمع می‌شوند. افراد مذهبی بر برگزاری این مراسم اصرار می‌کنند ولی کارشناسان و پزشکان نگرانند. تعدادی از پزشکان در نامه‌ای از مراجع تقلید خواستند این مراسم برگزار نشود. آنها به این گفته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند.
در عزاداری‌ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
در نامه پزشکان به مراجع تقلید گفته شده برگزاری هر گونه مراسمی حتی با رعایت فاصله اجتماعی، فضای باز و ماسک میتواند به گسترش کرونا و فاجعه بزرگ مورد اشاره بینجامد. پزشکان میگویند تا کنون بیش از 200 نفر از کادر پزشکی جانشان را برای نجات بیماران کووید 19 در ایران از دست دادند و در صورت برگزاری این مراسم امکان کنترل بیماری وجود نخواهد داشت و موج دوم حتی از موج اول بیماری هم شدیدتر خواهد بود. پزشکانی که نامه را امضا کردند با استناد به آنچه پویایی فقه جعفری می‌خوانند میگویند با توجه به همین موضوع لغو مراسم امسال محرم موجه است. مشکل اینجاست که حتی اگر ستاد مبارزه با کرونا این مراسم را لغو کند، احتمالاً افراد مذهبی زیادی این دستور را نادیده می‌گیرند. همانطوری که در سال‌های پیش با وجود ممنوعیت غمزنی افرادی از این دستور تخطی کردند. مقام‌های مسئول هم حاضر نیستن رو در روی تندروها و گروه‌های مذهبی متعصب قرار گیرند. همانطوری که حسن روحانی بارها از لزوم برگزاری مراسم محرم صحبت کرده است. پیشتر هم سعید نمکی وزیر بهداشت از ارائه الگوی ماندگار برای برگزاری این مراسم صحبت کرده بود.
ما ثبت کنیم در تاریخ که ما هم یاد حسین و عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا را پاس داشتیم، هم از عشاق حضرت ابا عبدالله صیانت کردیم و همین که به جهان الگوی را ارائه کردیم که این الگو الگوی ماندگار و نمونه است.
اما کسی به درستی مشخصات این الگوی ماندگار را نمی‌داند. برگزاری مراسم محرم می‌تواند به آن فاجعه بزرگی بیانجامد که رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. فاجعه‌ای که از اقشار مذهبی شروع می‌شود و به گسترش قربانیان کووید 19 در تمام جامعه منجر خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آمار فوتی ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز ها خیلی هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا میذارن توی قلب، نمیگن، یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن، ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99% از این عوامل علتش کرونا هستش.
گورستان امامزاده بی بی سکینه کرج، تصاویر اختصاصی رسیده به رادیو فردا، تصاویری از گورهای زیادی که به تازگی میزبان جانباختگان شده اند و گورهای آماده میزبانی. برخی مردم بر این باورند که اکثر گورهای جدید متعلق به جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هستند. تحقیقات اختصاصی رادیو فردا و محاسبات ما از زمان آغاز همه‌گیری حاکی از آن بود که شمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیش از آمار رسمی دولتی است. این تحقیقات که مبتنی بر داده‌های منابع بیمارستانی، محلی و استانی بود، در رشته گزارش‌های منتشر شد تا اینکه حکومت با اعمال محدودیت‌های گسترده جلوی انتشار هر گونه آمار از سوی نهادهای مختلف غیر از وزارت بهداشت را گرفت تا امکان انجام چنین تحقیقاتی وجود نداشته باشد و دولت تنها مرجع آمار و ارقام باشد. اکنون همچون اکثر مناطق ایران، کرج شاهد وضعیتی قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا است.
فکر کنم بیمارستان باهنر هستش، بیمارستان کوثر هستش، با بیمارستان سارالله هستش که هیچ کدوم متاسفانه جای بستری واسه مریضا ندارم. ما 90% کارمون، چون که تجهیزات پزشکی هستیم، 90% مردم میان از ما کپسول یا مانومت تهیه میکنن، به قولی یا گفتنی تهیه میکنن، بعد میبرن توی خونه بستری میشن.
بیمارستان هایی که تخت هایشان پر شده از بیماران مبتلا به ویروس کرونا، بنابر گزارش ها و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده، در کرج نیز وضعیت به همین شکل است، تا جایی که حتی توصیه می شود بیماران را در خانه بستری کنند.
اتفاقا من میگم الان مثلا چند وقت پیش یکی از دوستام عروسی گرفت، لطفا مشخصاً خودم زدم، فردای عروسیش هم خودش هم خانومش کرونا گرفتن، خودش رفت بیمارستان بستری شد ولی خانومش رو نتونست بستری کنه. میگم اصلا تو راهروهای بیمارستان هم حتی تخت چیزا بودن ولی جا نبود که دکتر همش گفت بعد خانتو بعد خونه ببری، خیلی بهتره، راحت‌تر ازش میتونی پرستاری کنی که راحت‌تر درم کنیش. جا نداره واقعا بیمارستان، هم جا نداره. الان میگم حتی دو سه تا بیمارستان تو کرجستان که پرن، هیچکی پذیرش نمیکنه. خونه هم که میخواد بره الان باید اکسیژن بخواد از کجا، همسایه بغلی میگه نزدیک 1700 شده خود دستگاهش.
بستری در خانه نیازمندی هایی هم دارد، به ویژه اگر عوارض ناشی از کرونا از حدی فراتر رود و این خود روندی هزینه بر است و با اوضاع کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران فشار را بر شانه بیماران و خانواده هایشان دوچندان میکند.
حالا چجوری خود درمانی کنه؟ حالا من میتونم اجازه دارم قیمتشو بگم؟ اینجا مریض داریم، اینجا رفته دستگاه اجاره کرده 6 میلیون، 6 میلیون اجاره کرده برای مادرش، اینا کجا بیاره؟ یه آدم بازنشسته اون مراجعه نکنه دستگاه تنفسی از کجا بیاره؟ این اصلا باید فکری براش بشه. برای ما این امکاناتی که ما داریم، با این امکانات فرامونی که هستش از نظر مالی، این همه منابع، به نظرم چیز زیاد پیچیده ای نیست برای تهیه کردن.
در هر صورت آنچه روشن است، ویروس کرونا در ایران باز هم خیز برداشته و حالا سهمگین‌تر از دوره آغاز همه‌گیری قربانی می‌گیرد. اگرچه وضعیت در خیابان‌ها عادی‌تر از زمان آغاز همه‌گیری به نظر می‌رسد، شاید دلیلش نبود سختگیری‌های دولتی باشد، سختگیری‌هایی که به گفته مراجع بهداشتی لازم است. اما شخص حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از روز اول مخالف سفت و سخت آن بود. اما دلیل این خیز دوباره چیست؟ انتقادهای زیادی از سوی ناظران، نهادهای حقوقی و حتی بسیاری مردم مطرح شده که سیاستهای حکومت را عامل وضعیت کنونی می دانند. بسیاری در این حال در نبود سیاست مشخصی در مبارزه با کرونا بر این باورند که مردم خودشان می توانند در مهار بیماری کووید 19 تأثیرگذار باشند.
به نظرم بیخیال بودن مردم و مهم نبودنشون که مثلا کرونا بگیرن یا نگیرن، مثلا شانه مهم نیستش در اصل. مردم باید رعایت کنن تا وقتی که واکسن ساخته بشه، تا جایی هم که میتونن و به دلایل علکی نیان بیرون، مثلا برای گردش، تا جایی که میتونن فقط برای کارهای ضروری یه تایم کوتاهی بیان بیرون و کارش انجام بدن و برن. به نظرم مثلا یکی که الان میمیره واسش خط میگیرن، اون شخص اصلا راضی نیستش که همه کرونا بگیرن، چون واقعا خیلی خطرناکه. مثلا این کارو نکنیم بهتره، مثلا خط مینه گرفته نشه، یا عروسی هم میشه بعدها گرفتش موقعی که شرایط بهتر شد. به نظرم فعلا که شرایط خوبی نداره این کار انجام ندیم، یعنی مراسمی گرفته نشه.
در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خود نمایی می کند سنگین تر شدن فشار زندگی بر شانه مردم است. دولت در این باره هم از ارائه بیمه بیکاری و بسته های کمکی سخن گفته، سخنانی که بسیاری می گویند در حد وعده باقی مانده.
اینو باید مسئولین فکر بکنن، همجوری که میگن بیمه بیکاری، آقا با گفتن که درست نیستش، حالا 4 نفر وسط میرن میگیرن.
سینماهای سوت و کور و سالن‌های خلوت در این روزها حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری و ماسک کسی حوصله سینما رفتن ندارد. مردم ترجیح می‌دهند اگر هم قرار باشد فیلمی ببینند در خانه باشند و سینما رفتن از سبد خانوار حذف شد. اوایل تابستان بود که پس از تعطیلی چند ماهه تصمیم بر این شد که سینماها در ایران بازگشایی شوند. سینماداران اصلی ترین درخواست کنندگان این مسئله بودند، چرا که در طول این چند ماه چند ده میلیارد تومان خسارت دیده بودند. مشکل اصلی برای شروع مجدد فعالیت سالن‌ها راضی کردن تهیه کنندگان برای پذیرفتن ریسک و اکران فیلم‌هایشان در روزهای کرونا زده بود. سرانجام قرار شد با کلی وعده و وعید و تبصره دو فیلم خوب بد جلف 2 و شنای پروانه آغازگر اکران در سینماها در روزهای بازگشایی باشند.
هرچی بهشون میگم نمیفهمن، حالیشون نمیشه.
رجوان حاجی گردو
تو جنگ جهانی دوم به هم میگن حاجی.
اگر من از این ماموریت زنده برنگشتم لطفا نصف فرزندمون رو بذار اشک بوس.
ما باید شما رو زنده برسونیم به مقر ارتش سری.
خوب بعد جلف دو بلافاصله پس از شرکت در جشنواره فجر سال گذشته در بهمن ماه راهی اکران شد و در مرده ترین فصل نمایش در زمستان در مدت 1 هفته بیش از 1 میلیارد تومان فروخت، اما اکرانش به دلیل کرونا متوقف شد. سازندگان این فیلم ابتدا تمایلی به نمایش مجدد فیلمشان در وضعیت نامشخص پیش رو نداشتند. سرانجام فیلم روی پرده رفت اما با شکست مواجه شد. تهیه کنندگان هم اثرشان را راهی اکران آنلاین کردند تا شاید مخاطبان در خانه استقبال بیشتری از آن بکنند.
دیگه دست به مهر بازیه.
شنای پروانه فیلم منتخب تماشاگران در جشنواره 38 فجر دیگر اثری بود که راهی اکران در فصل جدید نمایش شد. فیلمی که امید بسیار بالایی به موفقیت آن بسته شده بود و انتظار فروشی بالای 15 میلیارد تومان از آن می‌رفت. شنای پروانه روی پرده رفت اما در 1.5 ماه تنها کمی بیش از 2 میلیارد تومان فروخت. دست آخر هم تهیه کننده فیلمش را از پرده سینماها پایین کشید، نمایش را متوقف کرد و گفت که در فرصتی دیگر و زمانی که شرایط عادی شد آن را مجدداً اکران می‌کند. این روزها چند فیلم قدیمی و جدید در سینماها نمایش داده می‌شوند و فروش کل آنها روی هم در روزهای میانی هفته به سختی به 15 میلیون تومان و در آخر هفته‌ها به حد اکثر 40 تا 50 میلیون می‌رسد. در حالی که سال گذشته در همین موقع یعنی تابستان فیلم‌ها در روزهای آخر هفته حداقل 3 تا 4 میلیارد تومان فروش داشتند. البته اینها همه ی ضرری نیست که کرونا به سینمای ایران زده. تولید فیلم‌ها با چالش‌های بسیاری روبروست و همین چند روز پیش خبر آمد که فیلمبرداری یک فیلم سینمایی به دلیل ابتلای یک بازیگر اصلیش به کرونا متوقف شده. البته با توجه به نامشخص بودن وضعیت نمایش فیلم‌ها در سینماها، همین تعداد اندک فیلمی هم که در حال ساخته شدن هستند، توجیه اقتصادی پشت تولیدشان نیست.
متاسفانه بله، من حدود 19 روز پیش با یه سری علائم متوجه شدم که کرونا گرفتم. اولش فکر میکردم که خب یک سرماخوردگی ساده است.
این روزها و هفته ها کرونا اهالی سینما و تلویزیون را هم همانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه گرفتار خود کرده و حتی قربانی میگیرد. تازه ترین مورد آن خسرو سینایی کارگردان و مستندساز بود که هفته گذشته بر اثر عفونت ریه ناشی از کرونا درگذشت. این ویروس نه فقط بلای جان سینماگران شده، بلکه کمر به قتل خود سینما هم بسته. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تازه ترین آماری است که وزارت بهداشت ایران از وضعیت شیوع کرونا در کشور تا عصر دوشنبه منتشر کرده است. آماری که شمار قربانیان را سه رقمی نشان می‌دهد و تعداد مبتلایان را در 24 ساعت بیش از 2130 نفر اعلام می‌کند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران به غیر از مردم، شماری از رسانه‌ها، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی این کشور نسبت به آمار منتشر شده ابراز تردید کردند. در تازه ترین این موارد، یکی از اعضای ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در ایران دولت را به پنهانکاری گسترده درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از مبتلایان و قربانیان متهم کرد. محمد رضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست، در گفتگو با روزنامه جهان صنعت که روز یکشنبه منتشر شد گفته اعتقاد دارد آمارهایی که وزارت بهداشت ایران از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اعلام می‌کند، به گفته او یک بیستم آمار حقیقی است و به آن نمی‌توان اعتماد کرد. آقای محبوب‌فر این آمار را مهندسی شده نامید و گفت که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می‌شود. به دنبال انتشار این گفتگو، روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته مدیر مسئول این روزنامه، گزارش صفحه جامعه با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست، علت توقیف روزنامه جهان صنعت بوده است. مقام‌های ایران با رد دستکاری در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا می‌گویند که در این زمینه شفاف عمل کردند. اما تا کنون برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر هم نسبت به صحت آمار رسمی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر رئیس مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران گفته بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت کشور، حدود 20 تا 25 درصد مردم ایران آلودگی به کرونا را تجربه کردند. بر این اساس با توجه به جمعیت بیش از 83 میلیون نفری ایران، بین 17 تا 21 میلیون نفر از جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدند. در حالی که تازه ترین آمار وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان را نزدیک به 329 هزار نفر اعلام کرده است.
همه اونها اگه
یک ماه پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که بر اساس تخمین وزارت بهداشت 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند. در جهان هم آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا از 20 میلیون نفر عبور کرده که نزدیک به 11 میلیون آنها در سه کشور آمریکا، برزیل و هند هستند. در استرالیا روز دوشنبه بالاترین میزان مرگ در 24 ساعت ثبت شده است. تنها در ایالت ویکتوریا که شهر ملبورن در آن واقع شده، 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این کشور در مقایسه با اکثر کشورهای جهان به نسبت وضع مطلوبی در خصوص شیوع ویروس کرونا دارد و آمار کل مبتلایان این کشور حدود 21500 نفر اعلام شده است. با این حال از دو ماه پیش و با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا، آمار مبتلایان در شهر ملبورن افزایش یافته.
اگر از مقررات پیروی نکنیم و اگر رفت آمدهای ما را کاهش ندهیم، نمیتوانیم موارد ابتلا را به میزان قابل قبول کاهش دهیم و نمیتوانیم کسب و کارها را دوباره از سر بگیریم.
در میان کشورهایی که تاکنون در زمینه کنترل ویروس کرونا موفق عمل کرده‌اند، نیوزیلند در همسایگی استرالیا است که در 100 روز گذشته هیچ مورد داخلی از ابتلا به کووید 19 را ثبت نکرده و فعلا یکی از اهمترین کشورها در جهان برای زندگی به شمار می رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سامسونگ از جدیدترین محصولات سری گلکسی رونمایی کرد. امسال در این مراسم که به دلیل شیوع ویروس کرونا آنلاین برگزار شد، این شرکت کره جنوبی دو مدل گوشی گلکسی معرفی کرد. گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 اولترا. قلم S یا همان S پن که مختص گوشی‌های سری نوت است، چند قابلیت جدید پیدا کرده است. در گلکسی نوت 20 اولترا میزان تأخیر عملکرد این قلم کاهش یافته است. تأخیر این قلم از 42 میلی ثانیه به فقط 9 میلی ثانیه رسیده است و حالا اسپن تا حد زیادی میتواند تجربه استفاده از قلم واقعی را شبیه سازی کند.
کارای اسپن بیشتر شده. حالا فقط 9 میلی ثانیه تأخیر داره. بنابراین یادداشت خیلی راحت شده. بعد هم به راحتی میتونین متن رو به ورد یا پی دی اف تبدیل کنین. اگه هم رفتین خونه و با تبلت مشغولید، با تب اس 7 به راحتی میتونین یادداشت رو از گوشیتون به تبلتتون بفرستین. این روی همه دستگاه‌ها به خوبی کار میکنه.
نوت 20 اولترا علاوه بر نمایشگر بزرگتر 512 گیگابایت حافظه هم دارد. سری نوت 20 اینترنت 5G و شارژر بی سیم را پشتیبانی می کند. دوربین مدل اولترا مجهز به 3 لنز است که لنز واید 108 مگاپیکسلی موجود در این دستگاه به کاربر امکان فیلم برداری با کیفیت 8K را می دهد. یکی دیگر از محصولات جدید سامسونگ گوشی تاشوی گلکسی زد فولد 2 است که نسبت به مدل قبلی قابلیت‌های بیشتر و بهتری دارد. بدنه آن نازک‌تر شده و با تغییرات جدیدی که سامسونگ در جنس صفحه نمایش آن ایجاد کرده، نمایشگر تاشوی آن نسبت به مدل قبل مقاومت و ماندگاری بیشتری دارد. صنعت گوشی‌های همراه بعد از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن کارخانه‌ها ضرر بسیاری کرد، ولی حالا به آرامی به روال قبل برمی‌گردد. در این فرصت شرکت چینی هواوی موفق شد از سامسونگ پیشی بگیرد و به پرفروش‌ترین شرکت گوشی‌های همراه تبدیل شود. هواوی در 3 ماه دوم سال میلادی بیش از 55 میلیون از تولیداتش را فروخت که در مقایسه با پارسال تنها 5% افت فروش داشته. اما رقیبش سامسونگ در فروش گوشی‌های هوشمند 30% افت کرد و به فروش کمی بیشتر از 53 میلیون عدد رسید.
سامسونگ
سامسونگ در خیلی از بازارهای غربی مثل آمریکا و اروپا قویه، ولی تو چین حضور خیلی کمی داره. برعکسش هواوی این روزا حضورش در بازارهای بین‌المللی کمتر شده، ولی در بازار گوشی‌های هوشمند در چین خیلی مهم و پرقدرته. بعد از شیوع کووید 19 اقتصاد چین تونست خیلی سریعتر از بازارهای دیگه در جهان سرپا بشه. هواوی هم سریع به بازار برگشت و برای اولین بار تونست جای سامسونگ رو در رده اول بازار بگیره.
با این حال سامسونگ به سری جدید محصولاتش بسیار خوشبین است. تقاضا در بازار برای گوشی‌های نوت 20 در حال افزایش است. فروش سری گلکسی نوت 20 قرار است 21 اوت شروع شود.
وضعیت قرمز در نزدیک به نیمی از استانهای ایران. در حال حاضر به گفته وزارت بهداشت ایران 15 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان دیگر هم در وضعیت هشدار به سر می‌برند. از جمله در استان مرکزی که وضعیت شیوع ویروس کرونا بحرانی گزارش شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق در این زمینه گفته که تا هفته گذشته تنها شهر عراق در استان مرکزی در وضعیت قرمز قرار داشت، اما در حال حاضر خمین، صابه و دلیجان هم در شرایط بحرانی به سر میبرند.
پدرم الان مریضه؟ بعد مادرتون هم باردارن؟ آره؟
بله.
خب الان پدرتون با مادرتون یه جا هن؟
نه.
آها، پدرتون قرنطینه؟
بله.
در کل کشور بنابر آمار رسمی تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا تا عصر جمعه به بیش از 322,500 نفر رسیده است. آمارهای رسمی قربانیان کرونا در ایران همواره از سوی رسانه‌ها و برخی از نهادها از جمله شماری از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس با تردید روبرو شده.
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم باید شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، حداقل خود مردم بدونن تکلیفشون چیه.
از جمله استانهایی که در وضعیت قرمز قرار دارد تهران است. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با اشاره به ادامه وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران گفته که محدودیت‌های هفته‌های گذشته در هفته آینده هم اعمال می‌شود. به گفته استاندار تهران در روز جمعه 54 نفر در تهران قربانی کووید 19 شدند و تعداد بستری‌ها با شیب ملایمی روند نزولی دارد. بر اساس محدودیت‌های اعمال شده در استان تهران، طرح ترافیک اجرا نمی‌شود و برگزاری مراسم عروسی، عزا و فعالیت‌های اماکن ورزشی سرپوشیده ممنوع است و نماز جمعه در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند برگزار نمی‌شود. آمار قربانیان تهران در حالی اعلام شده که مقام‌های ایران از ارائه آمار تفکیکی دقیق درباره استان‌های مختلف خودداری می‌کنند. در سایر نقاط جهان هم روند افزایش مبتلایان به ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در هند آمار مبتلایان به این ویروس از 2 میلیون نفر گذشت و این کشور پس از آمریکا و برزیل بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 را دارد. آفریقای جنوبی و مکزیک دو کشوری هستند که در روزهای اخیر بر اثر افزایش شمار مبتلایان و تعداد قربانیان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. در مکزیک شمار قربانیان کووید 19 از مرز 50,000 نفر عبور کرده و این کشور را از لحاظ شمار قربانیان پس از آمریکا و برزیل قرار داده است. دولت مکزیک که از 2 ماه گذشته محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را کاهش داده، متهم است که نتوانسته در کاهش بحران کرونا به درستی عمل کند. در قاره آفریقا شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 1 میلیون نفر گذشت که نیمی از این تعداد به آفریقای جنوبی تعلق دارد. با این حال بر اساس آمارهای منتشر شده تنها 9 میلیون تست در این قاره 1,200,000,000 نفری گرفته شده که بر این اساس آمار واقعی مبتلایان میتواند بسیار بیش از تعداد منتشر شده باشد. شماری از فقیرترین کشورهای دنیا در قاره آفریقا قرار دارند که دارای ضعیف‌ترین نظام بهداشتی هستند و عدم انجام تست کافی در این کشورها میتواند آفریقا را به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گورهایی که برای قربانیان کووید 19 در برزیل آماده می شود. در حالی که تعداد مبتلایان در جهان به 20 میلیون نفر نزدیک می شود و قربانیان این بیماری در جهان به حدود 720 هزار نفر رسیده، برزیل در میانه فصل سرما در این کشور بعد از آمریکا در رده دوم بیشترین مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان قرار دارد. بعد از این دو کشور هندوستان قرار گرفته. در حالی که هر روز تعداد بیشتری گرفتار این بیماری میشوند، کشورهای ثروتمند جهان گرفتار اختلاف برای چگونگی اصلاح در سازمان بهداشت جهانی هستند. آمریکا که بزرگترین تامین کننده مالی این سازمان جهانی بوده است، عضویتش را لغو کرده و دیگر کمکی به این سازمان نمی‌کند. اما آلمان و فرانسه شکایت دارند که واشنگتن با وجود لغو عضویتش در چگونگی اصلاح این سازمان دخالت می‌کند. مشخص شده که سازمان بهداشت جهانی در مدیریت و ارائه اطلاعات درست درباره همه‌گیری کووید 19 اشتباهات زیادی داشته است و همزمان آمریکا این سازمان را متهم به تبعیت از دولت چین می‌کند. در ایران هم بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد هر 9 دقیقه یک نفر در ایران قربانی این بیماری می‌شود و تا کنون بیش از 18 هزار نفر جانشان را از دست دادند و حدود 350 هزار نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. اما مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند 98% آنها بهبود یافتند. آمارهایی که خیلی‌ها در مورد دقت و صحتشان شک می‌کنند. بزرگترین چالش پیش روی ستاد مبارزه با کرونا در ایران چگونگی برگزاری مراسم عزاداری محرم است که به طور سنتی عزاداران در محیط‌های بسته جمع می‌شوند. افراد مذهبی بر برگزاری این مراسم اصرار می‌کنند ولی کارشناسان و پزشکان نگرانند. تعدادی از پزشکان در نامه از مراجع تقلید خواستند این مراسم برگزار نشود. آنها به این گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردند.
در عزاداری‌ها معیار اون چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
در نامه پزشکان به مراجع تقلید گفته شده برگزاری هر گونه مراسمی حتی با رعایت فاصله اجتماعی، فضای باز و ماسک میتواند به گسترش کرونا و فاجعه بزرگ مورد اشاره بینجامد. پزشکان میگویند تا کنون بیش از 200 نفر از کادر پزشکی جانشان را برای نجات بیماران کووید 19 در ایران از دست دادند و در صورت برگزاری این مراسم امکان کنترل بیماری وجود نخواهد داشت و موج دوم حتی از موج اول بیماری هم شدیدتر خواهد بود. پزشکانی که نامه را امضا کردند با استناد به آنچه پویایی فقه جعفری می‌خوانند میگویند با توجه به همین موضوع لغو مراسم امسال محرم موجه است. مشکل اینجاست که حتی اگر ستاد مبارزه با کرونا این مراسم را لغو کند، احتمالاً افراد مذهبی زیادی این دستور را نادیده می‌گیرند. همانطوری که در سال‌های پیش با وجود ممنوعیت غمزنی افرادی از این دستور تخطی کردند. مقام‌های مسئول هم حاضر نیستند رو در روی تندروها و گروه‌های مذهبی متعصب قرار گیرند. همانطوری که حسن روحانی بارها از لزوم برگزاری مراسم محرم صحبت کرده است. پیشتر هم سعید نمکی وزیر بهداشت از ارائه الگوی ماندگار برای برگزاری این مراسم صحبت کرده بود.
ما ثبت کنیم در تاریخ که ما هم یاد حسین و عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا را پاس داشتیم، هم از عشاق حضرت ابا عبدالله صیانت کردیم و همین که به جهان الگوی را ارائه کردیم که این الگوی ماندگار و نمونه است.
اما کسی به درستی مشخصات این الگوی ماندگار را نمی‌داند. برگزاری مراسم محرم می‌تواند به آن فاجعه بزرگی بیانجامد که رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. فاجعه‌ای که از اقشار مذهبی شروع می‌شود و به گسترش قربانیان کووید 19 در تمام جامعه منجر خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آمار فوتی ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز ها خیلی هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا میذارن توی غرب، نمیگن. یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن، ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99% از این عوامل علتش کرونا هستش.
گورستان امامزاده بی بی سکینه کرج، تصاویر اختصاصی رسیده به رادیو فردا، تصاویری از گورهای زیادی که به تازگی میزبان جانباختگان شده اند و گورهای آماده میزبانی. برخی مردم بر این باورند که اکثر گورهای جدید متعلق به جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هستند. تحقیقات اختصاصی رادیو فردا و محاسبات ما از زمان آغاز همه‌گیری حاکی از آن بود که شمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیش از آمار رسمی دولتی است. این تحقیقات که مبتنی بر داده‌های منابع بیمارستانی محلی و استانی بود در رشته گزارش‌های منتشر شد تا اینکه حکومت با اعمال محدودیت‌های گسترده جلوی انتشار هر گونه آمار از سوی نهادهای مختلف غیر از وزارت بهداشت را گرفت تا امکان انجام چنین تحقیقاتی وجود نداشته باشد و دولت تنها مرجع آمار و ارقام باشد. اکنون همچون اکثر مناطق ایران، کرج شاهد وضعیتی قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا است.
فکر کنم بیمارستان باهنر هستش، بیمارستان کوثر هستش، با بیمارستان سارالله هستش که هیچ کدوم متاسفانه جای بستری واسه مریضا ندارم. ما 90% کارمون، چون که تجهیزات پزشکی هستیم، 90% مردم میان از ما کپسول یا مانومت تهیه میکنن، به قولی یا گفتنی تهیه میکنن، بعد میبرن توی خونه بستری میشن.
بیمارستان هایی که تخت هایشان پر شده از بیماران مبتلا به ویروس کرونا، بنابر گزارش ها و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده، در کرج نیز وضعیت به همین شکل است، تا جایی که حتی توصیه می شود بیماران را در خانه بستری کنند.
اتفاقا من میگم الان مثلا چند وقت پیش یکی از دوستام عروسی گرفت، اتفاقا مشخصم خودم زدم، فردای عروسیش هم خودش هم خانومش کرونا گرفتن، خودش رفت بیمارستان بستری شد ولی خانومش رو نتونست بستری کنه. میگه مثلا تو راهروهای بیمارستان هم حتی تخت چیزا بودن ولی جا نبود، که دکتر همش گفت بعد خانتو بعد خونه ولی خیلی بهتره، راحت‌تر ازش میتونی پرستاری کنی که راحت‌تر درم کنیش. جا نداره واقعا بیمارستان، هم جا نداره. الان میگم حتی دو تا بیمارستان تو کرجستان که پرن، هیچکی پذیرش نمی‌کنه. خونه هم که میخواد بره الان باید بره اکسیژن بخره، از کجا؟ همسایه بغلی میگه نزدیک 1700 شده خود دستگاه.
بستری در خانه نیازمندی هایی هم دارد، به ویژه اگر عوارض ناشی از کرونا از حدی فراتر رود، و این خود روندی هزینه بر است و با اوضاع کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران فشار را بر شانه بیماران و خانواده هایشان دوچندان میکند.
حالا چجوری خود درمانی کنه؟ حالا من میتونم اجازه دارم قیمتشو بگم؟ اینجا مریض داریم، اینجا رفته دستگاه اجاره کرده 6 میلیون اجاره کرده برای مادرش، اینا کجا بیاره؟ یه آدم بازنشسته اون مراجعه نکنه دستگاه تنفسی از کجا بیاره؟ این اصلا باید فکری براش بشه. برای ما این امکاناتی که ما داریم، با این امکانات فرامونی که هستش از نظر مالی، این همه منابع، به نظرم چیز زیاد پیچیده ای نیست برای تهیه کردن.
در هر صورت آنچه روشن است، ویروس کرونا در ایران باز هم خیز برداشته و حالا سهمگین‌تر از دوره آغاز همه‌گیری قربانی می‌گیرد. اگرچه وضعیت در خیابان‌ها عادی‌تر از زمان آغاز همه‌گیری به نظر می‌رسد، شاید دلیلش نبود سختگیری‌های دولتی باشد، سختگیری‌هایی که به گفته مراجع بهداشتی لازم است. اما شخص حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از روز اول مخالف سفت و سخت آن بود. اما دلیل این خیز دوباره چیست؟ انتقادهای زیادی از سوی ناظران، نهادهای حقوقی و حتی بسیاری مردم مطرح شده که سیاستهای حکومت را عامل وضعیت کنونی می دانند. بسیاری در این حال در نبود سیاست مشخصی در مبارزه با کرونا بر این باورند که مردم خودشان می توانند در مهار بیماری کووید 19 تأثیرگذار باشند.
به نظرم بیخیال بودن مردم و مهم نبودنشون که مثلا کرونا بگیرن یا نگیرن، مثلا شانه مهم نیستش در اصل. مردم باید رعایت کنن تا وقتی که واکسن ساخته بشه، تا جایی هم که میتونن و به دلایل علکی نیان بیرون، مثلا برای گردش، تا جایی که میتونن فقط برای کارهای ضروری یه تایم کوتاهی بیان بیرون و کارش انجام بدن و برن خودم. به نظرم مثلا یکی که الان میمیره واسش خط میگیرن، اون شخص اصلا راضی نیستش که همه کرونا بگیرن، چون واقعا خیلی خطرناکه. مثلا این کارو نکنیم بهتره، مثلا خط مینه گرفته نشه، یا عروسی هم میشه بعدها گرفتش موقعی که شرایط بهتر شد. به نظرم فعلا که شرایط خوبی نداره این کار انجام ندیم، یعنی مراسمی گرفته نشه.
در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خود نمایی می کند سنگین تر شدن فشار زندگی بر شانه مردم است. دولت در این باره هم از ارائه بیمه بیکاری و بسته های کمکی سخن گفته، سخنانی که بسیاری می گویند در حد وعده باقی مانده.
اینو باید مسئولین فکر بکنن، همجوری که میگن بیمه بیکاری، آقا با گفتن که درست نیستش، حالا 4 نفر این وسط میرن میگیرن.
سینماهای سوت و کور و سالن‌های خلوت در این روزها حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری و ماسک کسی حوصله سینما رفتن ندارد. مردم ترجیح می‌دهند اگر هم قرار باشد فیلمی ببینند در خانه باشند و سینما رفتن از سبد خانوار حذف شد. اوایل تابستان بود که پس از تعطیلی چند ماهه تصمیم بر این شد که سینماها در ایران بازگشایی شوند. سینماداران اصلی ترین درخواست کنندگان این مسئله بودند، چرا که در طول این چند ماه چند ده میلیارد تومان خسارت دیده بودند. مشکل اصلی برای شروع مجدد فعالیت سالن‌ها راضی کردن تهیه کنندگان برای پذیرفتن ریسک و اکران فیلم‌هایشان در روزهای کرونا زده بود. سرانجام قرار شد با کلی وعده و وعید و تبصره دو فیلم خوب بد جلف 2 و شنای پروانه آغازگر اکران در سینماها در روزهای بازگشایی باشند.
هرچی بهشون میگم نمیفهمن، حالیشون نمیشه.
رجوان حاجی گردو
تو جنگ جهانی دوم به هم میگن حاجی.
اگر من از این ماموریت زنده برنگشتم لطفا نصف فرزندمون رو بذار اشک بوس.
ما باید شما رو زنده برسونیم به مقره ارتش سری.
خوب بد جلف دو بلافاصله پس از شرکت در جشنواره فجر سال گذشته در بهمن ماه راهی اکران شد و در مرده ترین فصل نمایش در زمستان در مدت 1 هفته بیش از 1 میلیارد تومان فروخت، اما اکرانش به دلیل کرونا متوقف شد. سازندگان این فیلم ابتدا تمایلی به نمایش مجدد فیلمشان در وضعیت نامشخص پیش رو نداشتند. سرانجام فیلم روی پرده رفت اما با شکست مواجه شد. تهیه کنندگان هم اثرشان را راهی اکران آنلاین کردند تا شاید مخاطبان در خانه استقبال بیشتری از آن بکنند.
دیگه دست به مهر بازیه.
شنای پروانه فیلم منتخب تماشاگران در جشنواره 38 فجر دیگر اثری بود که راهی اکران در فصل جدید نمایش شد. فیلمی که امید بسیار بالایی به موفقیت آن بسته شده بود و انتظار فروشی بالای 15 میلیارد تومان از آن می‌رفت. شنای پروانه روی پرده رفت اما در 1.5 ماه تنها کمی بیش از 2 میلیارد تومان فروخت. دست آخر هم تهیه کننده فیلمش را از پرده سینماها پایین کشید، نمایش را متوقف کرد و گفت که در فرصتی دیگر و زمانی که شرایط عادی شد آن را مجدداً اکران می‌کند. این روزها چند فیلم قدیمی و جدید در سینماها نمایش داده می‌شوند و فروش کل آنها روی هم در روزهای میانی هفته به سختی به 15 میلیون تومان و در آخر هفته‌ها به حد اکثر 40 تا 50 میلیون می‌رسد. در حالی که سال گذشته در همین موقع یعنی تابستان فیلم‌ها در روزهای آخر هفته حداقل 3 تا 4 میلیارد تومان فروش داشتند. البته اینها همه ضرری نیست که کرونا به سینمای ایران زده. تولید فیلم‌ها با چالش‌های بسیاری روبروست و همین چند روز پیش خبر آمد که فیلمبرداری یک فیلم سینمایی به دلیل ابتلای یک بازیگر اصلیش به کرونا متوقف شده. البته با توجه به نامشخص بودن وضعیت نمایش فیلم‌ها در سینماها، همین تعداد اندک فیلمی هم که در حال ساخته شدن هستند، توجیه اقتصادی پشت تولیدشان نیست.
متاسفانه بله، من حدود 19 روز پیش با یه سری علائم متوجه شدم که کرونا گرفتم. اولش فکر میکردم که خب یک سرماخوردگی ساده است.
این روزها و هفته ها کرونا اهالی سینما و تلویزیون را هم همانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه گرفتار خود کرده و حتی قربانی میگیرد. تازه ترین مورد آن خسرو سینایی کارگردان و مستندساز بود که هفته گذشته بر اثر عفونت ریه ناشی از کرونا درگذشت. این ویروس نه فقط بلای جان سینماگران شده، بلکه کمر به قتل خود سینما هم بسته. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تازه ترین آماری است که وزارت بهداشت ایران از وضعیت شیوع کرونا در کشور تا عصر دوشنبه منتشر کرده است. آماری که شمار قربانیان را سه رقمی نشان می‌دهد و تعداد مبتلایان را در 24 ساعت بیش از 2130 نفر اعلام می‌کند. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران به غیر از مردم، شماری از رسانه‌ها، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی این کشور نسبت به آمار منتشر شده ابراز تردید کردند. در تازه ترین این موارد، یکی از اعضای ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در ایران دولت را به پنهانکاری گسترده درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیرواقعی از مبتلایان و قربانیان متهم کرد. محمد رضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست، در گفتگو با روزنامه جهان صنعت که روز یکشنبه منتشر شد گفته اعتقاد دارد آمارهایی که وزارت بهداشت ایران از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اعلام می کند به گفته او یک بیستم آمار حقیقی است و به آن نمی توان اعتماد کرد. آقای محبوب‌فر این آمار را مهندسی شده نامید و گفت که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می شود. به دنبال انتشار این گفتگو، روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته مدیر مسئول این روزنامه، گزارش صفحه جامعه با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست، علت توقیف روزنامه جهان صنعت بوده است. مقام‌های ایران با رد دستکاری در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا می‌گویند که در این زمینه شفاف عمل کردند. اما تا کنون برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر هم نسبت به صحت آمار رسمی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر رئیس مرکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران گفته بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت کشور حدود 20-25% مردم ایران آلودگی به کرونا را تجربه کردند. بر این اساس با توجه به جمعیت بیش از 83 میلیون نفری ایران، بین 17-21 میلیون نفر از جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدند، در حالی که تازه ترین آمار وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان را نزدیک به 329 هزار نفر اعلام کرده است.
همه اونها اگه
یک ماه پیش هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که بر اساس تخمین وزارت بهداشت 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند. در جهان هم آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا از 20 میلیون نفر عبور کرده که نزدیک به 11 میلیون آنها در سه کشور آمریکا، برزیل و هند هستند. در استرالیا روز دوشنبه بالاترین میزان مرگ در 24 ساعت ثبت شده است. تنها در ایالت ویکتوریا که شهر ملبورن در آن واقع شده، 19 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این کشور در مقایسه با اکثر کشورهای جهان به نسبت وضع مطلوبی در خصوص شیوع ویروس کرونا دارد و آمار کل مبتلایان این کشور حدود 21500 نفر اعلام شده است. با این حال از دو ماه پیش و با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا، آمار مبتلایان در شهر ملبورن افزایش یافته.
اگر از مقررات پیروی نکنیم و اگر رفت آمدهای ما را کاهش ندهیم، نمیتوانیم موارد ابتلا را به میزان قابل قبول کاهش دهیم و نمیتوانیم کسب و کارها را دوباره از سر بگیریم.
در میان کشورهایی که تاکنون در زمینه کنترل ویروس کرونا موفق عمل کرده‌اند، نیوزیلند در همسایگی استرالیا است که در 100 روز گذشته هیچ مورد داخلی از ابتلا به کووید 19 را ثبت نکرده و فعلا یکی از اهمترین کشورها در جهان برای زندگی به شمار می رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سامسونگ از جدیدترین محصولات سری گلکسی رونمایی کرد. امسال در این مراسم که به دلیل شیوع ویروس کرونا آنلاین برگزار شد، این شرکت کره جنوبی دو مدل گوشی گلکسی معرفی کرد. گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 اولترا. قلم S یا همان S Pen که مختص گوشی‌های سری نوت است، چند قابلیت جدید پیدا کرده است. در گلکسی نوت 20 اولترا میزان تأخیر عملکرد این قلم کاهش یافته است. تأخیر این قلم از 42 میلی ثانیه به فقط 9 میلی ثانیه رسیده است و حالا اسپن تا حد زیادی میتواند تجربه استفاده از قلم واقعی را شبیه سازی کند.
کارایی اسپن بیشتر شده. حالا فقط 9 میلی ثانیه تأخیر داره. بنابراین یادداشت خیلی راحت شده. بعد هم به راحتی میتونین متن رو به ورد یا پی دی اف تبدیل کنین. اگه هم رفتین خونه و با تبلت مشغولید، با تب اس 7 به راحتی میتونین یادداشت رو از گوشیتون به تبلتتون بفرستید. این روی همه دستگاه‌ها به خوبی کار میکنه.
نوت 20 اولترا علاوه بر نمایشگر بزرگتر 512 گیگابایت حافظه هم دارد. سری نوت 20 اینترنت 5G و شارژر بی سیم را پشتیبانی می کند. دوربین مدل اولترا مجهز به 3 لنز است که لنز واید 108 مگاپیکسلی موجود در این دستگاه به کاربر امکان فیلم برداری با کیفیت 8K را می دهد. یکی دیگر از محصولات جدید سامسونگ گوشی تاشوی گلکسی زد فولد 2 است که نسبت به مدل قبلی قابلیت‌های بیشتر و بهتری دارد. بدنه آن نازک‌تر شده و با تغییرات جدیدی که سامسونگ در جنس صفحه نمایش آن ایجاد کرده، نمایشگر تاشوی آن نسبت به مدل قبل مقاومت و ماندگاری بیشتری دارد. صنعت گوشی‌های همراه بعد از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن کارخانه‌ها ضرر بسیاری کرد، ولی حالا به آرامی به روال قبل برمی‌گردد. در این فرصت شرکت چینی هواوی موفق شد از سامسونگ پیشی بگیرد و به پرفروش‌ترین شرکت گوشی‌های همراه تبدیل شود. هواوی در 3 ماه دوم سال میلادی بیش از 55 میلیون از تولیداتش را فروخت که در مقایسه با پارسال تنها 5% افت فروش داشته. اما رقیبش سامسونگ در فروش گوشی های هوشمند 30% افت کرد و به فروش کمی بیشتر از 53 میلیون عدد رسید.
سامسونگ is incredibly strong in a lot of western markets.
سامسونگ در خیلی از بازارهای غربی مثل آمریکا و اروپا قویه، ولی تو چین حضور خیلی کمی داره. برعکسش هواوی این روزا حضورش در بازارهای بین‌المللی کمتر شده، ولی در بازار گوشی‌های هوشمند در چین خیلی مهم و پرقدرته. بعد از شیوع کووید 19 اقتصاد چین تونست خیلی سریعتر از بازارهای دیگه در جهان سرپا بشه. هواوی هم سریع به بازار برگشت و برای اولین بار تونست جای سامسونگ رو در رده اول بازار بگیره.
با این حال سامسونگ به سری جدید محصولاتش بسیار خوشبین است. تقاضا در بازار برای گوشی‌های نوت 20 در حال افزایش است. فروش سری گلکسی نوت 20 قرار است 21 اوت شروع شود.